خير الصلاة والتحيات على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تسافر في يوم جمعة حتى تشهد الصلاة إلا فاصلا في سبيل الله أو في أمر تؤذر به وأطع الله في جميع أمورك فإن طاعة الله فاضلة على ما سواها. خدمت سروران معظم و عزیزان، سخن در نامه 69 از مجموعه نامه های با فخامت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب بود. در این فراز و در این بخش از نامه حضرت فرمود ولا تسافر فی یوم جمعت، مسافرت نکن، سفر نکن در روز جمعه تا اون که تشهد از صلات، تا اون که تحضر از صلات، تا زمانی که صلات و نماز جمعه را حاضر باشی اونگاه سفر کنی. الا فاصلا فی سبیل الله، مگر آن که جدایی تو به خاطر حرکت در سبیل خدا باشد، در راه خدا باشد، یا در امری که عذر در آن امر داری. ابتداعا این بخش از فرمایشات حضرت با نهی آغاز می شود. ولا تسافر، نهی از مسافرت است. خب توجه دارید که یکی از موضوعاتی که در شرع مقدس امر به اون داریم و لااقل از مراتب امر در علم اصول میخوانیم که استحباب است، حداقل دلالت امر استحباب اگر باشه، امر به سفر است، امر به سیر و سفر در زمین است. قل سیرو فی الارض، خداوند متعال در قرآن مکرر امر به سیر و سفر داده است و فرموده است. و خود کلمه سفر و مسافرت باب مفاعله اون، سفرک ثلاثی مجرد است، به معنای انجلا و پرده برداری است. و صبح ازا اسفر، سوگند به صبح هنگامی که سفر می شود، یعنی پرده ظلمت دریده می شود و اون روشنایی صبح برون می آید و دیده می شود. سفر را که سفر میگویند به لحاظ اون که برای انسان یه پرده هایی برداشته می شود، یه ندیدنی هایی را انسان میبیند و به دیدار اون توفیق مییابد، کما این که اصلا این ماده چنین استعمالی دارد. به اون زنانی که اینها رعایت اون شؤونات انسانی، اخلاقی و ایمانی رو نمی کنند و اینها کاشفات، اینها کاشفات هند، خود رو نمی پوشانند اون چه که باید وظیفه اونهاست، به اینها سافرات می گویند. سافرات یعنی اونها که عیان کردند اون چه نادیده نیست آن بینی. اینها که چنین به نمایش نهادند، اینها را پوشیدنی ها را نپوشندند، عیان کردند، اینها را سافرات می گویند. از همین ماده است. به کتب صفر می گویند، جمع آن اسفار، کما اینکه تورات پنج بخش دارد که هر بخش آن یک صفر است و مجموعه آن اسفار خمسه تورات است. اسفار صفر، این که به کتاب صفر میگویند به لحاظ این که انسان باز میکند، میخواند، مجهولاتی برای او چی میشود؟ آشکار میشود. یه مقفولاتی برای اون پرده برداشته میشود و روشن میشود. بدین جهت کتاب رو صفر مینامند. مسافرت چنین جایگاهی را دارد. انسان با سفر به حقایقی دست میابد. قل سیرو فلعز فنزرو، به دنبال سیر همیشه در قرآن نظر است. سیر کنید، آنگاه ببینید این سیر پلی خواهد برای شما، پلی میزند برای شما برای رسیدن به آثار رحمت الله. به فنزر و کیفه بد الخلق، کیفیت آفرینش و مسائل دیگری که به دنبال سفر در قرآن مطرح است. اینجا وجود مقدس امیر المؤمنین نهی از سفر فرمودن. ولا تسافر، نهایت این نهی به عنوان یه مقیدیه برای اون مطلقات دستور سفر. بخش خاصی رو از سفر حضرت اینجا نهی می‌فرماید، به عنوان مقید خواهد بود برای اون اطلاق دلیل سفر. چه زمانی سفر نکن؟ فی یوم جمعه، در روز جمعه. آیا هیچ وقت جمعه رو سفر نکن؟ نه، حتی تشهد الصلات پیش از ظهر جمعه را، تا زمان نماز جمعه مسافرت نکن، اما بعد از ظهر بعثی بر تو نیست، میخواهی سفر کنی سفر کن. خب این چه دستوری است که حضرت میدهد و چه نکته‌ای بر این فرمایش وجود مقدسش بار است؟ نیاز به توضیحی دارد، زمینه‌ای دارد. گویا به هر حال در تمام ادیان الهی این مسئله وجود داشته است، گاه به شکل شدیدتر اون، گاه به شکل خفیفتر اون، که این چنین تشخیص دادند پیغمبران و بزرگوار الهی به امر خداوند متعال و زهرست باری تعالی که مردم ناگزیرند باید به معیشت خود بپردازند، چاره نیست. من لا معاشله لا معادله، بدون معیشت نمیتوان خیلی از مسائل رو اکتساب کرد، لابدیم از معیشت. اما اگر راه کنیم انسان رو همیشه به امر معیشت بپردازد، نقض غرض میشود، از اون هدف عالی که خداوند متعال برای او دارد فرسنگ ها فاصله میگیرد. باید به یه گونه باشد که امور معادی دخل در امور معاشی باشد، مخلوط با هم گردد. لذا پیشبینی اون شده است در روز انسان موحد، در هفته انسان موحد، در ماه و سال انسان موحد. باید یه ماهی در مجموع 12 ماه باشد که این با بقیه ماه ها فرق کند. در این ماه باید امور معاشی تحت و شعاع امور معادی باشد. این ماه باید معاش تضعیف شود و معاد تقویت کرد. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، ماه مبارک رمضان در بین 12 ماه که این عدت شهور، تعداد ماه ها در نزد خداوند متعال 12 است، یک ماه با بقیه ماه ها فرق می کند. این ماهی است که تکالیف ویژه دارد، این ماهی است که انفا نومکم فیه عباده نفسکم فیه تسبیح، این ماهی است که نفس انسان مؤمن در آن عبادت است، خواب مؤمن در آن عبادت است، بیداری شبهای اون چه خصوصیتی دارد. عمده ترین اثری که در این ماه وجود دارد نخوردن و نیاشامیدن است که در بقیه ماه ها جز برنامه های اصلی و عمده است. اصلا این ماه، فلسفه این ماه، تحت شعاع قرار دادن معیشت است. معاد باید حاکم باشد، روح معادی در جامعه اسلامی باید حاکمیت بر روح معاشی کند. این چنین حالتی است. این قضیه گویا در کل ماه‌ها چنین ماهی وجود دارد. در بین هفته نیز چنین حالتی است. در تمام ادیان الهی یه روزی وضع شده است که اون روز باز در بین ایام هفته چنین نقشی را داشته است. یعنی اون روزی بوده است که در اون روز امور معیشتی باید تحت امور معادی باشد، امور معاد حاکم بر معاش باشد در اون روز. کمان که در هر روز باز یه چنین ساعاتی قرار داده شده است، حداقل اون لااقل از اون دقائقی که انسان به صلات و فریضه مکتوبه واجبه میبردازد، اون ساعاتی است که دیگه انسان از حالت معیشت برون میآید. اون 17 رکعت نماز را حال 20 دقیقه باشد، نیم ساعت باشد با مقدمات و مؤخرات، اون یک ساعت باشد، یه زمانی است که این حاکمیت دارد بر بقیه ازمنه ای که در یه 24 ساعت ما داریم، روز و شب داریم. این فلسفه در بین تمام ادیان الهی وجود داشته است. تمام شرایع به امر خداوند متعال، انبیا یک روزی رو پیش بینی می‌کردند که این روز، روز اختصاصی در بین ایام هفته باشد. خب این در شکل شدیدتر اون در شریعت حضرت موسی وجود داشت. در سوره مبارکه بقره خدمت عزیزانی که بحث و مطرح می‌کردیم، و لقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، خداوند لقد علمتم، شما یهودی ها درست به تحقیق می دانید اون کسانی از شما که تجاوز و تعدی کردن حکم خدا را در شنبه کی بودند و قضیه اونها چه بود و کارشون به اونجا کشید که خداوند به اینها گفت کونو قردتن خاسئین. خداوند اینها را بوزینگانی کرد. خب در شریعت حضرت موسی گویا مسئله بسیار شدید و غلیظ و اکید بوده است. اون روحیه خاصی که یهودیان داشتن در گرایش به دنیا و با تمام وجود 24 ساعت برای دنیا کار کردن و چیزی برای عقبا نگذارن و معاد نگذارن، ضرورت شریعت موسی اقتضا میکرد که یک روز رو وجوباً و الزاماً دستور قطع برنامه ها داده شد. کلیه کارهای معیشتی تعطیل، یک روز تعطیل. در شریعت حضرت عیسی به این شدت نبود، به این شدت نه، اونجا هم دستور داده شد. در شرع مقدس اسلام هم هاکذا، همینطور. منتها در انتخاب این روز یه بحثی بود که آیا چه روزی باشد، به چه کیفیت باشد. در این سه دین، سه شریعت الهی، در انتخاب این روز یه مقداری سلیقه ها متفاوت بوده است گویا. مثلا در شریعت حضرت موسی همان گونه که می دانید اینها معتقد شدن بر حال هر سه دین بزرگ الهی اقتباس کردند از این حقیقتی که خداوند آسمان ها و زمین رو در فی ستت ایام در شش دوره آفریده است. گفتن حال که خداوند در شش دوره مجموعه خلقت رو تکمیل کرده است، این منطبق بر شش روز هفته می شود. یک روز اضافه می آوریم، این یک روز رو ما می گذاریم برای این کار. در شریعت حضرت موسی اون روز رو انتخاب کردن، گفتن می دانیم که خداوند انطباق شش روز آفرینش از یک شنبه است، یعنی خداوند یک شنبه یوم شروع است. الان در نظام حوزوی آیان اطلاع دارید که به هر حال درسی که میخواد شروع بشه عمدتاً آیان اساتید مقیدن یا یک شنبه شروع کنن یا چهارشنبه. میگن یک شنبه یوم شروع است، یک شنبه رو یوم شروع میدانن. گفتند اینها هر سه دین گفتند خداوند یک شنبه آغاز کرده است. طبعا کی به پایان برده است؟ جمعه به پایان برده است خلقت را. شش دوره منطبق بر این شش روز میشن. یهودی ها گفتن شنبه روز مرخصی خداست، خدا در شنبه خلقت رو تمام کرده است. منتها با اون تفکراتی که دارن، با اون بینش غلط و زشتی که در مسئله توحید، با اون متاسفانه دیدگاه ناشایستی که نسبت به اوصاف باری تعالی دارند، گفتن خداوند بعد از این شش دوره خسته شد، خستگی خدا را گرفت. اونگاه استوى علی العرش، خدا نشست که مقداری خستگی بگیرد. چه روز شنبه؟ شنبه یوم سبت. خود سبت در لغت به معنای سبت قطع، به معنای قطع کردن است. خداوند کار تمام شد، مقطوع از عمل، اونگاه نشست استراحت کند، باز روز از نو، روزی از نو مثلا. لذا ما هم همان گونه که خدا شنبه را استراحت کرده است، ما هم شنبه را دست میکشیم از کار و استراحت میکنیم. در آیین موسی، شریعت موسی این فکر باب شد با این تصور غلط. البته اصل مسئله درست بود، یه روز تعطیلی، اما این انتباه و این فلسفه یابی یک امر واهی بود که اینها داشتن. لذا الان هم میبینیم که یهودی های دنیا، مثلا من جمله حکومت رسمی که یهود الان روی زمین داره، علت تأسف حکومت رژیم اشغالگر و جانی و خبیث اسرائیل غاصب است. الان در مملکت اسرائیل روز تعطیل رسمی روز شنبه است که به اون یهودی ها یوم شبات میگن، عید و شبات، عید شبت، شبات. اصلا این سبت میآید، سین و شین با هم در عبری عربی جابجایی ابدال دارند. در پیروان حضرت عیسی گفتن نه، ما همون روز یوم شروع را به عنوان تعطیلی انتخاب میکنیم، روز مبارکی از کارها آغاز شده است، ما همین روز را انتخاب میکنیم، یوم شروع را. به رغم انفی که یهودی ها روز انفصال را، ما روز شروع را انتخاب میکنیم. اتضادی بود در فکر. الان میبینید که در تمام ممالک مسیحی روی زمین روز یک شنبه به عنوان تعطیل رسمی مسیحیان عالم پذیرفته شده است. تمام اینها تعطیل رسمی روز یک شنبه دارند. در شریعت مقدس و در شرع مقدس اسلام قضیه دقیقاً علمی مطرح شد. بله، هر مسلمانی نیاز دارد یه روزی را بیشتر تعمق در امر دین کند. این حدیث رو بنویسید، مأخذ آن بهار، مرحوم مجلسی در بهار می‌نویسد، در دیگر مجامع خبری هم داریم که رسول خدا فرمودند، قال رسول الله ویلون لمن لم یجعل فی کل جماعتهی ویل لمن لم یجعل فی کل جماعتهی یوما یتفقه فیه امر دینه ویل لمن لم یجعل فی کل جماعتهی یوما یتفقه فیه امر دینه. وای به حال آن کسی که در مجموعه هفته خود یک روز قرار ندهد برای بررسی امر دینش و برای تأمل در وجود خودش. کی هستیم؟ چه هستیم؟ از کجا آمدیم؟ به کجا می رویم؟ چه باید بکنیم؟ در قبال خدا چه وظیفه‌ای داریم؟ فهمدن وای به حال این کسی که یک روز رو از مجموع هفت روز برای این کار قرار نده. منتها از جهت ادبی توجه دارید که در حدیث حضرت فرمودن من کفی کل جماعتهی. کلمه جماعه دو معنا دارد. یک معنای جمعه یعنی کل هفته، یک معنای جمعه یک روز هفته است. روز هفتم هفته را جمعه میگویند. و الا یه معنای جمعه، کما اینکه سبت هم یعنی کل هفته، یک معنای آن یعنی شنبه. جمعه دو معنا دارد. در این حدیث شریف فرمایش پیغمبر مکرم اسلام جمعه یعنی کل هفته. در کل هفته کسی یک روز اگر قرار ندهد، این خسران و خسارت می کند. ویلون ویل. فلسفه کاملا دقیق در اسلام پیش بینی شد که چنین روزی باشد و انتخاب اون رو خداوند متعال برای مسلمین انتخاب کرد. بعد از اینکه پیغمبر هجرت به مدینه منوره کردند، میدانید که در چند امر با یهودیان نبی مکرم به امر خداوند متعال همگامی کردند. یک، در قبله. قبله بیت المقدس است، مسجد الاقصاست، همان گونه که یهود این قبله را داشتند در مدینه. چهار گروه اصلی مدینه اونها هم همین عادت را داشتند. دیگر در مسئله صوم بود. در مدینه هنوز بحث رمضان پیش نیامده بود ابتدا هجرت پیغمبر. یهودی ها 10 روز اول سال رو روزه می گرفتند. پیغمبر دستور دادن 10 روز اول سال قمری را، یعنی 10 روز اول محرم رو، مسلمان ها با همگامی با یهود روزه بگیرند. مسئله سوم مسئله تعطیلی بود. یهودی های مدینه که عمده مدینه رو تشکیل می دادند، مدینه شهر یهودی بود. نام مدینه قبلا یثرب بود. یثرب از اسامی عبری است. بعد به عنوان دارالهجره مدینه النبی مطرح شد، و الا که شهر یهودی نشین بود اونجا. تعطیلی رسمی که در مدینه وجود داشت شنبه بود. پیغمبر دستور تعطیلی شنبه را دادن به مسلمین همگامی کردند. تا اون زمانی که به امر خداوند متعال شوکت و اقتدار اسلام و مسلمین به مرز قابل قبولی رسید، در حدی بود که دیگه رسمیت پیدا کرد وضعیت مسلمین و مقابله پیغمبر با یهودیان آغاز شد. اولین چیزی که از این سه مسئله نقص شد بعد از 17 ماه مسئله قبله بود. قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلة ترضاها. یا رسول الله، ما میبینیم این سرزنشی که یهودی ها برای شما دارن. یهودی ها میامدن به مسلمان ها میگفتن شما ببینید، شما اونقدر بی هویتید که یک قبله ندارید، قبله شما قبله ماست. اینها میامدن سرزنش میکردن مسلمین رو. پیغمبر مکرم اسلام آیه اینطور بازگو میکند که ما این الهاء تو رو دیدیم یا رسول الله، این خواسته تو رو دیدیم. قد نرا تقلب وجهک فی السماء لذا فلنولینک قبلة ترضاها. ما تو رو برگرداندیم به اون قبلهی که تو میپسندی آن قبله را و دوست میداری، ما تو رو متوجه اون قبله کردیم. بعد از 17 ماه قبله عوض شد. خب اون مقامی که نبی مکرم دل به اون مقام داده است، اونجا که اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا، مکه مکرمه، مسجد الحرام و کعبه، قبله پیغمبر مکرم اسلام و مسلمی شد. به دنبال اون مسئله روزه رو عوض کردن. پیغمبر فرمودن دیگه شما این رو نگیرید. دستور رمضان آمد و من شهد منکم الشهر فلیصمه. دستور رمضان آمد و مسلمان ها شدن دارای ماه رسمی روزه. 30 روز رمضان به این کیفیت، با اون آداب، با اون مقررات. حتی آیان در کتب، در کتاب صوم نگاه کنید، یکی از روزه های مکروهی که ما الان داریم صوم و یوم العاشور. صوم و یوم العاشور، روز عاشورا، روزه اون مکروه است. بعضی ها به ذهنشون هم دست به لحاظ آن است که هذا یوم تبرکت فیه بنو امیه، به لحاظ مسئله عاشورا و واقعه وجود مقدس ابی عبدالله الحسین است. و حال اینکه زمانی صوم و یوم العاشور مکروه بود که سال 61 هجری نبود. پیغمبر چند سال بعد از هجرت به مدینه اعلام کردند که صوم و یوم العاشور مکروه است. کراهت حتی اعلام کردن که کسی تشبث به یهودی ها دیگه نکند. فلسفه بالا اونجا بود، حکم از اونجا سرچشمه داشت. مسئله سومی که وضع شد به دنبال آن همین مسئله بود، مسئله تعطیلی رسمی مسلمین بود. سوره مبارکه جمعه نازل شد تا اونجا که یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع. مسلمان ها هنگامی که اذا نودی للصلاة، میدانید که ندا یعنی اذان، به لحاظ اون که در اذان فریاد وجود دارد، بانگ وجود دارد، به تعبیر ادبیات فارسی اذان رو گلبانگ مسلمانی میگفتند، اون فریاد بلند مسلمانی به گلبانگ مسلمانی. اذان نودی للصلاة، هنگامی که اذان ظهر جمعه را میگویند، فاسعوا الی ذکر الله، بشتابید به سوی ذکر الله. بالاترین مصداق ذکر الله نماز است. اقم الصلاة لذکری، بشتابید به سوی و ذروا البیع، رها کنید، دست بردارید از این تجارت، کفایت میکند این مقدار دیگه، هر چه به دست آوردید بس است، این لحظات را ول کنید، رها کنید. دستور تعطیلی روز جمعه از اینجا آمد. خب البته با این قید که در شریعت حضرت موسی تعطیل شنبه واجب بود، یعنی ولقد علمتم الذین اعتدوا منکم فی السبت، یکی از فرامین دهگانه ای که حضرت موسی به عنوان ده فرمان، به زمانی فیلمی رو ساخته بودن، به عنوان ده فرمان یا ده حکم حضرت موسی برای بنی اسرائیل داشتند، در سفر به اصطلاح خروج توراتی که از اسفار خمسه در فصل بیستم این فرمان وجود دارد، فرمان حرمت کار در روز شنبه، که اون یهودی هایی که جریانش در سوره اعراف وجود دارد و بقره وجود دارد، که اینها می اومدن فضولی میکردن، اینها میخواستن هم سر خدا به اصطلاح مکری بکنن، حیله‌ای بکنن، می اومدن حوضچه‌ای درست میکردن کنار حضرت البحر، این ماهی ها شنبه می اومد داخل این حوضچه‌ها میشد، در حوضچه میبستن، میگفتن ما تور نمیندازیم، ما یک شنبه میایم صید میکنیم، ما که شنبه کاری نکردیم، ما که دست به سیاسفید نزدیم، گناهی نکردیم. اینها می‌خواستن تعدی کنن از حکم، منتها زیرکانه و رندانه و به این کیفیت. خداوند اینها رو مجازاتشون کرد. تعطیلی شنبه در بین یهود الزامی بود، اما در اسلام تعطیل جمعه الزامی نشد، اما در نهایت استحباب و تعجیل. جمعه سید الایام، مبارکترین روز در هفته، عشیه جمعه، شب جمعه، طلیعه جمعه، صبح جمعه، فجر جمعه، ظهر جمعه، سراسر جمعه، از شب اون تا ظهر بعد اون تا غروب اون، سراسر بنگرید ببینید در روایات چه خبر است. شبی که خداوند در اون منتظر است تا بندگان او استغفار کنند و ندای حق برسد که این عبدی، کجاست بنده من که من رو میخواند تا من اجابتش کنم، شب جمعه است. اون شبی که دعا در اون مستجاب است، اگر با شرایط آداب باشد، یقیناً عشیه و شب جمعه است. اون صبحی که در اون هزاران امید است، سحری که برترین اسحار است، اسحار صوفه استغفر لکم ربی، وقتی که آمدن فرزندان یعقوب پیش پدر که پدر ما بد کردیم، برای ما استغفار کن، یا ابان استغفر لنا، نه الان صوفه استغفر لکم، به زودی برای شما استغفار میکنم. بعد در روایت است باقر فرمودن بین هفته بود، جناب یعقوب گفت باشید سحر جمعه باشد، در سحر جمعه برای شما استغفار میکنم. وقتی است که نبی خدا برای دعا سحر جمعه رو انتخاب میکنه. جمعه محل نزول رحمت، محل نزول برکت و خیرات الهی. یه روزی است که در این روز ویل لمن لم یجعل فی کل جمعته یوما یتفقه فی امر دینه، همون حدیث که عرض کردیم، روزی است که در این روز باید به خود رسید. جمعه روز خودسازی است، خودسازی است. نگفتن وجوبا دست بردارید، اما گفتن بس است، شما به این رشد فکری برسید که دیگه جمعه رو دست از این مسائل معیشتی بردارید، به خودتون برسید، این مقداری فکر خود کنید، حالات خود کنید، ببین کجای کاری در روز جمعه این مقداری به خود بنگرید. اعمالی که در جمعه وارد است، اگر شما مجموعه کتبی که اعمال ایام را ذکر می‌شود روز جمعه نگاه کنید، به مفاتیح مرحوم شیخ اگر نگاه کنید دم دست، می‌بینید خیلی توان می‌خواهد که انسان این اعمال را انجام بده. اون چنان فراوان، اون چنان پر است، نمازها، نوافل، قرائت‌ها، دستورات آداب در صدر اونها غسل جمعه ما. که اون روایات که هستن بعضی از فقها فتوای به وجوب غسل جمعه دادن، از این دیگه بال بعضی از فقها در عصر غیبت فتوای به وجوب غسل جمعه داده بودند از قدما. در این حد که به این مقام و به این رتبه برسد، این روزی است که باید نظافت ها باشد، آداب باشد. روز تقرب است جمعه، روز توسل است، روز زیارت است، روز ذکر است، روز ابتهال است. روزی است که جمعه، خود کلمه جمعه از ماده جمع می آید، یعنی زمانی که اجتماع المخلوقات است. خداوند تمام مخلوقات رو در جمعه خلق اونها را به کمال و تمام رسانده است. ازا این روزی است که روز مبارک از اعیاد رسمی مسلمین معرفی می‌گردد، روز جمعه. بدین جهت که چنین جایگاهی در جمعه وجود دارد و باید قدر جمعه رو دانست، لذا در شرع مقدس این حکم است: سفر با اون وضعیتی که گفتیم، استحبابی که دارد، جایگاه خوبی که دارد، در روز جمعه سفر قبل از انعقاد نماز جمعه مکروه است. مکروه است. آقا امیرالمومنین، یکی از ادله کراهتی که آیان فقها استناد به اون کردن همین روایت است: ولا تسافر، این که حضرت فرمودن ولا تسافر فی یوم جمعه، سفر نکن در روز جمعه، این نهی رو نمیشه نهی تحریمی دانست. این لااقل اون کراهت است، اثبات کراهت میکند. در روز جمعه قبل از ظهر جمعه سفر مکروه. چه کسی بخواهد حاضر در نماز جمعه بشود، چه کسی بخواهد حاضر در نماز جمعه نشود. و اساسا از اعمال عمده هم خود مسئله نماز جمعه، خود اون خطبه های نماز جمعه، این که در صدر خطبه خطیب جمعه باید بگوید توصیه به تقوا کند. یه روز باید الزاماً و وجوباً خطیب اوصیکم به تقوا الله، اوصیکم به تقوا الله، اوصیکم و نفسی به تقوا الله. این دستور اکید به تقوا هست، مراقبت و فرامین الهی، اوامر الهی. خود نماز جمعه با اون شکوه، با اون عظمت، اون گردهمایی عالی که مسلمین دارن در یک روز، عالی ترین مراسم و اعمال مذهبی است که در کنار اون اهداف دیگر هم وجود دارد. به خداوند متعال برای این روز این عمل رو قرار داده است. اینجا حضرت این رو فرمودن: ولا تسافر فی یوم جمعه حتی تشهد الصلاة، تا اون زمانی که نماز جمعه را شرکت کنی. بعد از اون که نماز جمعه را شرکت کردی، اونگاه بعثی بر تو نیست، میخواهی سفر کنی سفر کن. نهایت خب ما کدام حکم را بگوییم که استثناء به اون نخورد؟ به هر حال بحثی است، میگن فقه و حقوق، علم حقوق و علم فقه، این دو رو بگویید علم اصل و استثناء. هر حکمی رو که بگویید در کناران ما من آمن الا وقد خص، هیچ آم میدن اینها پیدا نمیشد که تخصیص خورده باشد. لذا خود حضرت تخصیصش زدن: مسافرت نکن، اما گاه پیش میاد که بکن مسافرت، ایراد ندارد. چه دو حالت پیش میاد، گاه عذر عذر شرعی است، گاه عذر عذر طبیعی است. اونجا که عذر شرعی داری الا فاصلا فی سبیل الله، الا اون که میخوای حرکت کنی بری در راه خدا، اگر یه سیر اللهی داری، حرکتی در راه خدا داری، اونگاه میتوانی بری. اگر امر اهم داری، کلمه فی سبیل الله رو شراح نهج البلاغه نوعا خیلی ها دوست داشتن این فی سبیل الله رو به همان معنای اخص اون معنا کنند. معنای اخص فی سبیل الله یعنی جهاد، یعنی جهاد. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله، يا الذين يجاهدون في سبيل الله. مجاهده في سبيل الله مستاق اخص و اشهر اون جهاد است، مقاتله در راه خداست. اما گویا خب به هر حال کلمه في سبيل الله اعم است، تمام این موارد رو میگیرد. کما که در باب زکات این سنگ دست خوبی است، به هر حال در باب مصارف هشتگانه زکات ما کلمه فی سبیل الله رو داریم، در خمس نداریم. ذکر کلمه فی سبیل الله در طبقات و مصارف هشتگانه زکات دست رو باز کرده است. خیلی از مصارف رو انسان میتواند بکند به عنوان فی سبیل الله باشد که واقعا قصد داره. حضرت فرمودن مگر فی سبیل الله باشه حرکتت، حالا معنای اخص یعنی جهاد یا نه معنای اعم، حرکتی بکنی، رفتنی باشد که برای نفس نباشد، اغراض شخصی در اون نباشه. یه امر اهمی داری، یه امر اهمی داری که الاهم و فالاهم، به دنبال اون اهم میروی برای رضای خدا، وظیفه‌ای بر دوش توست که به دنبال اون میروی. در اون صورت ایرادی ندارد با یه اولویت گرفتن و سنجیدن میتوانی اون رو مقدم بداری بر حضور و بر ترک سفر. یا اینکه نه، اگر عذر شرعی نداری او فی امر تو عذر به، نه یه کاری را میخوایی انجام بدهی، به دنبال یک امری میخوایی بروی که در اون معذوری، چاره نداری، چاره نداری. شارع مقدس اسلام، شرع مقدس اصرار ندارد بر حکمش که مردم رو در عسر و حرج گرفتار کند. ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج، خداوند بنا ندارد حرج و عسر در دین بر مسلمین وارد بشه. با استعال شریعت سهلت سمحه، پیغمبر فرمود من بر شریعت سهله سمحه مبعوث شدم. و وقتی عذری پیش آمد، اگر عذر طبیعی داری، ما من محرم، به حرام که برسیم حکم اینه، ما من محرم الا وقد احلته الاسترار، یا ما من محرم الا وقد احل الله لمن استر اله، هیچ حرامی نیست که در ظرف استرار حلال نشه. دیگه نمونه عالی اون که خود قرآن مثال میزند، اکل میته، گوشت میت خوردن، اگر ماندی در جایی که فمن استر استرار است، نه تجاوز. اگر میخواهی عذری برای تو اگر پیش آمد، بیماری است، مشکلی است، استغاثه است، دادرسی است، امر اهمی است، اگر در اونجا عذری داری برو نیست. پس یا عذر عذر شرعی، یا عذر عذر طبیعی و عادی. فرمودن اگر به اضطرار عذر رسید نتر کن. خب تا اینجا پس یک دستور، اهمیت روز جمعه، عبادیت روز جمعه، این رو در هم بحث تفسیر خدمت آیان هست کردیم در سوره بقره، که متاسفانه فرهنگ جمعه الان در جامعه ما چیز دیگری است. الان جمعه روز خوابه، مردم تا ساعت 10 بخوابن جمعه را، یک جمعه داریم نخوابیم، جمعه روز خوابه الان برای ما. حتی برای شاید ممکنه برای عزیزان بعض از آیان فضلا هم همینطور باشه، مثلا جمعه روز خوابه، روز خوابی صاحب تاب ده. و موعدهم یوم الزینه ان یحشر الناس، در جنان درگیری فرعون و موسی داره، که وقتی از موسی تنوع عرض میکنم، وقتی خواستن تعیین وقت کنن، جا موسی شما کی را پیشنهاد میکنید، شما سحر فرعون کی را پیشنهاد میکنید، موسی تعیین وقت کرد، گفت باشه یوم الزینه. او یوم الزینه اون موقع کیه؟ هنوز تشریع و شریعت موسی نیامده، هنوز قبل از شریعت. اما خود مردم یک روزی را دارن که به عنوان یوم الزینه موسی اون رو معرفی میکنن، یعنی روزی که مردم اونجا به چی میرسن؟ به خودشون میرسن. حالا خودشون خود جسمیشون اونجا، خود روحی نیست اونجا، به خود خودشون میرسن. اما که در فرس قدیم به اون آزینه میگفتن، آزینه یا آدینه، همون اونجا هم آزینه بوده، اونم زینت بوده، با حال شکل دیگری. دالزال گر گناه میکنی در شب آدینه بکن تا که از صدر نشینان جهنم باشی. این شب آدینه رو میشناختن، به هر حال در گذشته فارس هم میشناختن. هم موسی میگه یوم الزینه باشه، قرارداد ما روز یوم الزینه با هم نبرد میکنیم. اما یوم الزینه مردم صبح ساعت 6 اگر هر چم اعلام کنی نمیان، اگر رادیو هم بکن نمیان، مگر کوپن اعلام بشه والله اینا نمیان. لذا کی باشد موعدهم یوم الزینه ان یحشر الناس زها، اینه که همچی حالت زها باشه. زها کی را میگن؟ بین صبح و بین ساعت 10 میشه زها، ساعت 9. خب این یوم ان یحشر الناس زها خوبه، مردم به زها جمع میشن، اون موقع دیگه خواهند آمد. حالا این حالت دارد، الان دیگه جمعه جمعه نیست برای خیلی ها، همون یوم الزینه زمان موسی و فرعون است، یعنی خوابیدن است و خوردن است و تفریح رفتن است و لذت بردن است و چیزی که دارن مطرح نیست اصلا سر سوزن معاده است، هرچه هست فوق معاش است، بالاتر از معاش است. در روز جمعه به جسم رسیدن در روز جمعه دو چندان میگردد. خب ما تنوان عرض میکنیم، اما اینا و این کنت لا تدری فتلک مصیبتون و این کنت تدری فالمصیبت اعظمون و این کنت تدری، اگر نمیدانی مصیبتیست، اگر میدانی که مصیبت عظماست، و این کنت تدری فالمصیبت اعظمون. خب این است، بدانیم جمعه را خدا قرار داده است روزی که نمیگوییم نرسیم به خودمون، اما بدانیم این روزی است که باید در آن بیشتر با خداوند متعال نزدیک شد. این روزی است که خیلی از کارها را که نتوانستیم انجام بدیم در این روز حجاب شد. زندگی معیشتی برای ما، روح معیشتی باید اینجا روح معادی حاکم باشه. امروز انجام بدیم روز جمعه. خیلی از غفلت هامون رو روز جمعه جبران کنیم، کمبود هامون رو روز جمعه جبران کنیم. قدر این روز رو بدانی. خب حضرت پس این توصیه رو به جمعه کردند و نکته رو بازگو فرمودند. به دنبال اون امری دیگر از وجود مقدسش صادر می‌گردد، فرمود و اطع الله فی جمیع امورک، و اطاعت کن خدا را در جمیع امورت، در تمام کارهایت. فان طاعت الله فاضلتون علی ما سواه، طاعت الهی فزونی دارد بر ماورای خود، بر ماورای خود. امیر اینجا دستور اطاعت کلیه را صادر می کند. اطع الله فی جمیع امورک، اطاعت کن خدا را در جمیع امورت. دو نکته. خب اولا دستور به اطاعت، میدانید که عالی ترین هدف انبیاء الهی رسیدن بشر، رساندن انسانها به مرز عبودیت است. عبودیت این برترین هدف است. عبدالله، این دستور عبدالله سرلوحه کار تمام انبیاست. تمام انبیا هدفشون آن است که به اون هدف الهی در خلقت برسن، که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میخوان انسانها را به مقام عبودیت برسانن، عبدشون کنن. عبد کیست؟ عبد کسیست که سراسر وجودش رو اطاعت گرفته است. اطع الله، اطاعت اون تبعیت بیچون و چرا، این میشه معنای عبودیت. جوهر عبودیت اطاعت است. عبودیت بدون اطاعت اصلا مفهوم نداره، معنا نداره. کسی نمیتواند ادعای عبودیت کند و حال این که اطاعت نداشته باشد. روح عبادت اطاعت است. تجلی عبادت در اطاعت است. اطیع الله و اطیع الرسول، من یطع الرسول فقط اطاع الله. این اطاعت هاست که قل ان کنتم تحبون الله، بگید اگر شما ادعای دوستی خدا میکنید، اگر راستید، صادقید در این دوستیتون، قل ان کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله، تبعیت و اطاعت من بکنید، آنگاه ببینید خدا شما را دوست می‌دارد. شما ادعای دوستی میکنید، ببینید که من به تو ای محترم عاشق‌ترم، ببینید خدا بیشتر شما را دوست می‌دارد از آنچه شما بخواهید خدا را دوست بدارید. جوهر عبودیت، پس هدف نهایی انبیا عبودیت، عبد سازی، اینه که انسان ها عبد خدا بشن، عبدالله بشن. عبدالله اولین سخن هنگامی که وجود مقدس عیسی روح الله لب باز می کند، خود رو معرفی می کند، قال انی عبدالله آتانی الکتاب. انبیاء بزرگ الهی افتخار عالیشون عبودیت، خود رو عبد معرفی می کند، عبد معرفی می کند. خداوند متعال می ستاید پیغمبر مکرم اسلام را در جای کتاب، چه در قوس سعود چه در قوس نزول، چون اونجا که سبحان الذی اسرا به عبده لیلن، اونجا که ملکوت هست پیغمبر، سبحان الذی اسرا به عبده، اونجا که ملکوت به محضر پیغمبر می آید، هو الذی ینزل علی عبده، در ترفیع و در تنزیل و در همه جا بحث عبودیت پیغمبر است. این عبدالله بودن پیغمبره که همه چیز پیغمبر است. عبودیت آن نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست. چه کنم حرف دیگر یاد نداد استادم. اینه که تمام وجود خدایی گردد، الهی گردد. اون نهایی ترین مقامی که انبیاء عظام الهی تمنای اون دارند و آرزوی اون دارند و میرسند به اون مقام، واصل به اون میشن، همین مقام عبودیت کامله است، تام است. اونجا که اسلم تو لرب العالمین، ابراهیم حنیفا مسلما، یوسف توفنی مسلما، اون مقام تسلیم بیچون و چرا، اون عبودیت محضه، اون اطاعت محضه، این دیگه نهایت اتصال انسان و تقرب انسان به علی اعلا و پروردگار خیش. و تا کس به مقام عبودیت درسد، اون لوکش فلق تا مزدت و یقینا نخواهد بود، اون پرده ها و حجاب ها برداشته نمی شود. امیر علیه السلام فرمود ات الا، شوخی ندارد، عبودیت اطاعت میخواهد و اطاعت یک بودی نیست، و اطاعت یک بودی نیست، منندی نیست، انتخابی نیست. اگر بر این وادی آمدی لا اله الا ولا اله الا نمی شود. اگر در این میدان هستی افت و منون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض نمی شود. بخشی را قبول می کنم شقصون و شقصون نخیر، بخش بخش کردن ندارد دین، یا کل دین را می پذیری یا نمی پذیری، یا زنگی زنگ یا رومی رومی، یا نمیخواهی سر ما نداری ره خیش گیر، برو هرچی میخواهدت پیش گیر. اما اگر آمدی باید کل دین را اطاعت کنی. ات الا حفی جمیع امورک، در تمام کارها که خداوند متعال در آن امری دارد و نهی دارد باید همه رو پذیرفت. دیگه چون و چرا کردن و انقلت قیلی کردن در اطاعت الهی معنا ندارد. اینجا باید به تمام وجود در تمام مراحل آمد. اگر این شد بعد میشه همین یک بیت که بر آستان جانان، بر آستان جانان گر سر توان نهادن، اگر کسی بتواند عبد بشه سر در اون درگاه بگذارد، بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سر بلندی بر آسمان توان زد، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد، از آستان تا آسمان خواهد شد. فرمود ات الله فی جمیع امورک، بدان فان طاعت الله فاضلتون علی ما سواها. هیچ چیز را با طاعت خدا نمیتوانی قیاس کن، چون هیچ چیز چون طاعت منجی نیست. اون عاملی که موجب سعادت دنیا و عقبا میگردد طاعت است و بس، طاعت است و بس، اونم طاعت بدون شائبه، طاعت بدون هوا، طاعت بدون هیچ نکته غیر اون در آن، اینه که میتواند موجب سعادت دنیوی و اخروی گردد. این است که فلنحیینه حیاتا طیبه ولنجزینهم باحسن ما کانوا یعملون. دنیا و عقبار طاعت خداست که آباد میکنه. بگویم این حدیث را خدمت عزیزان به یاد بوده مرحوم استاد رحمت الله علیه که درود خدا بر او بود، در همین مکان، در همین مکان، در همین مجلس این حدیث رو در حضور جمعی از دوستان بازگو کردن که مدرک حدیث هم نور ثقلین داره، هم مرحوم صافی داره این حدیث رو، مرحوم الله محسن فیض کاشانی در صافی دارد حدیث رو، دو سه جا مدرک حدیث هست که وقتی زمان آیه شریفه نازل شد در شأن وجود مبارک خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی، یا رسول الله شما اختیار دست شماست، اگر میخواهید اینها را رهاشون کنید، این زنها را، اگر میخواهید نگه دارید، هر کدوم را میخواهید نگه دارید، هر کدوم را میخواهید رها کنید. آیه شریفه آمد و یکی از زنان پیغمبر، حال بگوییم عایشه در حضور پیغمبر بود، وقتی آیه آمد عایشه خب پیغمبر خواندن آیه را گوش داد، گفت یا رسول الله ار الله یسارع فی هواک، به تعبیر خودمانی اگر معنا کنیم ترجمه کنیم، گفت یا رسول الله خدا هوای شما خیلی دارد، ار الله یسار و فی هوا، خدا چی به میل شما حکم میدهد. حالا او به کنایه گفت، به طعنه گفت، اما رسول خدا حکیمانه و رسول گونه پاسخ رو مطرح کردن که این پاسخی است که خطاب همه ماست، این باید آویزه گوش همه ما باشد. لا اله الا الله. رسول خدا فهمدن عایشه، انکه تو، هم تو، انکه ان اطعت الله یسارع فی هواک، اگر تو هم مطیع خدا باشی، اگر تو هم عبد خدا باشی، خدا به میل تو هم حکم صادر میکند و آیه نازل میکند. انکه ان اطعت الله یسار را فی هواک، یسار را فی هواک. ببین عبودیت چه می کند، ببین اطاعت بیچون و چرای خداوند متعال چه میکند که رسول مگد خدای و سارا فی هوا انا مطیع و من اطاع انی حدیث قدسیش انا مطیع و من اطاع انی انا جلیس و من جالسنی من مینشینم با اون کس که با من بشیند انا ذاکر و من ذکرنی من در یاد اون کسی هستم که او در یاد من است کار به اونجا میرسد تا انا مطیع و من اطاع انی من خدا لا اله الا الله با تمام جلالت میگوید از تعدیت انا مطیع و من اطاع انی من خواسته اون بنده را عمل میکنم که او خواسته ما را به گوش بگیرد هر چه وجود دارد آجان در عبودیت است در اطاعت و در عبودیت است لذا آقا امیر المومنی علیه السلام زیبا فرمود فَإِنَّ تَاوَتَ اللَّهِ فَازِلَتُنْ عَلَى مَا سِوَاهَا طاعت خداوند متعال برتر از هر امری غیر طاعت است. هرچه وجود دارد از برکت طاعته اونایی که به جایی رسیدن سلمان ها ابوذر ها اینا از برکت طاعت به جایی رسیدن معصوم رو که ارزی نداریم همون ها هم که در پناه معصومین و در این مکتب تربیت شدن میسم ها رو شهید ها این ها همه از طاعت این ها از طاعت آریر کند بند بندگی آریر کند بند بندگی کار آفریننده می کند اون مصر اولشم بخوانیم که جفا نباشد به شعر شاعر ذکر نام جان پرور حسین جان مرده را زنده می کند آریر کند بند بندگی کار آفریننده می کند کار آفریننده می کند طاعت چنین می کند هیچ انسانی نیست که در این حکما علمای اخلاق میگن هیچ انسانی نیست که در ذات او شقاوت ذاتی نباشد او بغیر از اونها که متحرون نقیاتون ثیابهم به استثناء اون خاندانی که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا در شأن اونهاست که اونها متحرون نقیاتون ثیابهم اونها که پاک و عاری هستند به قول اون شاعر بزرگوار اگر از اون خاندان بگذاریم هر کسی در وجود خودش شقاوت ذاتی دارد ما هممون یه شقاوت ذاتی در وجودمون هست گاه این شقاوت غالب میشه بر سعادت ها و میبینید فاجعه به بار میاره پنج پریروز در مشهد شنیدیم مثلا فلان کس در پنج دقیقه با هم درگیر میشن برادرزاده دایزاده همچین کسی همشیرزاده آقا جوان 22 ساله و یک لحظه کارت به قلبش فرو شد افتاد مرد رد شدن منظور عکسون رو دیدم دم چهار را مغازه تعطیل عکس زده بودن دایی با همشیره زاده با هم درگیر میشن یک لحظه شقاوت ذاتی غالب میشه همانی که در قرآن جهنمی ها وقتی که میخوان عذر کار خودشان رو بگن غلبت علینا شقاوتنا میگن شقاوت ما بر ما غالب شد کیست که شقاوت ذاتی نداشته باشه هممون شقاء ذاتی و شقاوت ذاتی را داریم اون اکسیر اکبر اون اکسیر اکبری که این شقاوت را از بین میبرد عزیزان طاعت است طاعت و عبودیت شقاوت را تبدیل به سعادت میکند ان الحسنات یذهبن السیئات تبدیل میشه وجود نور میشه این ظلمت ها میره خلوت دل نیست جای صحبت ازداد خلوت دل نیست جای صحبت ازداد دیو چو بیرون رود فرشته در آید دیو چو بیرون رود فرشته در آید اون شقاوت ها که میرود اونگاه سعادت ها می آید و شقاوت نمی رود مگر به برکت طاعت خداوند متعال طاعت و عبودیت و بندگی بندگی کردن همان گونه که خدا میخواهد عبادتی من حیث و ارید لا من حیث و ترید از همان راه که خدا میخواهد نه آن که من بپسندم برای خود عبادت را خیر امیر فرمود عالی ترین مسئله آنچه فزونی دارد در بقیه مسائل طاعت الهی است فان طاعت الله فاضلتون علی ما سواه خب از اینجا به بعد امر بعدی آغاز می شود و خادع نفسک فی العباده با نفس خودت در عبادت خدا خدعه کن. با نفس خود در عبادت خدا خدعه کن. های چه نکته ایست این، چه دستوریست که آقا چنین میفرمایند. این نفس عجب موجوده، عجیبیست، عجب معجونی است. با این نفس چگونه باید برخورد کرد؟ این عجب پیچ و خمهایی دارد، اصلا عجب مسائلی دارد. گاه انسان دیگران که بله که خبث نفس نگردد به سالها معلوم، 20 سال 30 سال با کس دوستی میکند هنوز نشناخته است. حالا او را که بگذریم، گاه انسان 30 سال میگذره هنوز خودش رو نشناخته، هنوز نفس خودش رو نشناخته است. که این نفس ما کی حال عبادت دارد؟ چکار که بکنیم این حال عبادت دارد؟ کی حال خدمت دارد؟ کی آرام میگیرد؟ کی سرکشی میکند؟ با این نفس چگونه باید رفتار کرد؟ این نفس نفسی است که شاید از ظلم من شیه من نفوس فانتجد زعفتن فلعلتن لا یظلمو فلعفتن لا یظلمو فلعلتن لا یظلمو. به قول ابوالقاسم متنبی، از ظلم من شیه من نفوس و انتجد زعفتن فلعلتن لا یظلمو. به عقیده او که این رو از یکی از حکمت‌های نهج البلاغه امیرالمومنین گرفته است. ظلم در طبیعت انسان‌ها وجود دارد، در نفس انسان‌هاست. اگر کسی ظلم نمی‌کند ابزارش رو نداره، و الا اینم اگه دستش بیاد ظالمه. حضرت فرمودن از ظلم کامن فی تباع النفوس القوه تبدی و الضعف تخفی. همین چه نفسی است که ظلم یه جاشو گرفته؟ چی یه جاشو گرفته است؟ نفس اژدرهاست، دو کی مرده است؟ از غم بیالتی افسرده است، از غم بیالتی افسرده است. با این نفس باید خیلی رندانه برخورد کرد. با این نفس نمیشه زود به میدانش رفت. در این حال این نفس اگر کسی مارش رو به دست بگیره خوب میتونه بارش کنه. اگر کسی نفس رو چم و خم نفسش رو به دست بیاره، ان نفس ان حملتا تتحملو، اگر بتونه خوب بارش کنه انسان او تحمل خوب میکند. اما باید راه بار کردن بر نفس رو یاد گرفت و دانست. اینجا حضرت وارد میشن در این مسئله، در وادی عبادت با نفس چگونه باید عمل کرد. و خاضع نفسک فی العباده. خب حالا انشاءالله چون بحث طویل است و سخن بسیار دارد، انشاءالله خدمت آیان عزیزان در بحث آینده، هفته آینده به سمع مبارکتون خواهیم رساند. ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین بجاه محمد و آله الطاهرین.